أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
چهارشنبه 25 فروردین 1400
مصادف با
1 رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که ماه مبارک رمضان یکی از بهترین فرصتها برای ارتباط با خدای تبارک و تعالی است و به یک معنا ما بهتر از این فرصت برای ارتباط با خدا ما فرصت دیگری رو نداریم. ماه مناجات و ماه دعا و ماه تضرع و ماه این است که انسان بین خودش و خدای تبارک و تعالی اصلاح بکنه، رجوع به خدای تبارک و تعالی بکنیم. خب از جمله نکاتی که وجود داره این است که باید زیاد دعا کنیم در این ماه. دعا کردن همون صحبت با خدای تبارک و تعالی است. یه تعبیری رو در دعای افتتاح هست که ملاحظه فرمودید، اللهم ازنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع و مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و عثرتی. این تعبیر ازنت لی فی دعائک این یعنی چی؟ آیا مقصود از ازن تلیفی دعائک یعنی همون تعبیری که در قرآن کریم آمده ادعونی استجب لکم، یا اینکه نه اون تعبیر یک اذن عامه، این ازن تلی یک اذن خاصه؟ خب این احتمال هر دوش موجوده. یک احتمال این که بگیم خب خدای تبارک و تعالی اذن داده که ما او رو بخوانیم، به همه بندگانش اذن داده، فرموده هر وقتی هر زمانی در هر شرایطی من رو بخونید مجازید، نه تنها مجازید، رجحان داره. خود دعا یکی از مستحباته. اون وقت بگیم این ازنته اشاره به همون ادعونی داره. اما احتمال دوم که بعیدم نیست این احتمالی که درسته خدای تبارک و تعالی باب مناجات و راز و نیاز با خودش رو باز گذاشته برای عموم، برای مسلمان و غیر مسلمان حتی، اما به برخی یک اذن خاص میده و از اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی. اون وقت این اگر ما آمدیم این طور گفتیم که این اذن خاصی است که خداوند داده به انسان، چقدر مسئله دعا برای انسان عظمت پیدا میکنه. با یک اذن خاص انسان خدا رو میخونه. اون وقت اگر خدا اذن خاص داد، آیا میشه که جواب نده؟ این شبه محاله. ما یه وقت میگیم خدای تبارک و تعالی فرموده ادعونی استجب لکم، وعده استجابت داده، وعده استجابت به ما داده، ولی میخوام عرض بکنم بالاتر از مسئله وعده است. این یه امریست حتمی بر خدای تبارک و تعالی. یک انسان معمولی اگر به دیگری بگه که آقا تو هر وقت کاری به من داشتی به من بگو، خب این به صورت متعارف انجام میده، جواب میده، اون خدای حکیم علی الاطلاق چه اذن عام بده چه اذن خاص، این که عرض میکنم حالا در هر دو فرضش، منتها در اذن خاص تأکید بیشتری هست. وقتی اذن عام یا اذن خاص داده میشه، استجابت قهریه، جواب دادن قهریه. منتها حالا جواب دادن درست لازم نیست که عین همون متعلق دعایی باشه که انسان میکنه. به اصل دعا جواب میده خدا، نه به متعلق دعا. اگر مصلحت بود متعلق دعا هم جواب میده. لذا قدر این ماه رو و دعا کردن در این ماه رو بدونیم. این ادعیه فراوانی که در این ماه رسیده، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعاهای مختلفی که در کتب ادعیه آمده، این رو باش انس پیدا بکنیم، این رو به عنوان اذن خاص بهش نگاه بکنیم. این تعبیرات بعدش هم واقعا تعبیرات عجیبیه. به خدا عرض بکنیم حالایی که اجازه دعا دادی، دعا فقط این نیست که من خواسته ای داشته باشم. اولا من مدحی که می کنم نسبت تو، این مدح من رو بپذیر. این چه حرف عجیبیه، خیلی مسئله مهمیه. فاسمع یا سمیع و مدحتی، یعنی من قابل مدح و ستایش تو نیستم، من اصلا صلاحیت این ندارم که اسم تو رو ببرم، اوصاف تو رو گوشه‌ایش رو بفهمم و بیان کنم، اما همین لفاظی که من میکنم و با زبان اوصافی میکنم، خدایا فاسمع یا سمیع و مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و عثرتی. دعای من رو اجابت کن، تو رحیمی، رحمانیت تو اقتضا میکنه، رحیمیت تو اقتضای اجابت داره و غفاریت تو اقتضا داره که هر لغزشی، هر گناهی که بین من و تو حجاب ایجاد کرده او رو ببخشی. چقدر واقعا این مزامین بلندی هست که در این دعاها آمده. بالاخره شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله. ببینید اینا رو کنار هم بگذارید. در این ماه ما دعوت شدیم، یک ماه دعا و استغفار و مناجات و بازگشت به خداست. دو، اذن در دعا داده، سه استجابت دعا رو عرض کردم. من تلقیم این است که بالاتر از وعده است. ادعونی استجب لکم، این یک ملازمه است بین اذن در دعا و استجابت. استجابت دعا یعنی وقتی خدا رو میخونیم خدا هم میشنوه، خدا به عبدش لبیک میگه، جواب میده. اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم دیگه ارزش این ماه رو بیشتر بهش توجه میکنیم. امیدوارم که انشاءالله در این ماه مبارک رمضان خداوند مقامات معنوی رو نصیب ما بکنه، دست ما رو بگیره و از این حجاب‌های مادی، حجاب‌های ظلمانی، حجاب‌های مختلف که حالا اهلش میگن نوری و ظلمانی هر دو داریم، از انواع این حجاب‌ها ما رو نجات بده، پرده‌ها رو کنار بزنه و معرفت خودمون رو نسبت به او زیاد کنه. بشر هر چه خودش رو میبینه از خدا دور میشه. درست روایت داریم من عرف نفسه فقط عرف ربه، منتها اون عرف نفسه ایست که بشر به عنوان مخلوق خدا دیده بشه. اما اگر بشر خودش رو دید، گفت من عقل دارم، من قدرت دارم، من هستم، منیت خودش رو آورد در میدان، این از خدا دور میشه. باید در این ماه به ضعف خودمون، به هیچ بودن خودمون پی ببریم تا ارزش پیدا کنیم، به پوچ بودن خودمون پی ببریم تا چیزی بشویم. تا انسان به ضعف خودش آگاه نشه ارزشی پیدا نمی کنه و در پیش خدا مرتبه‌ای رو پیدا نمی کنه. انشاءالله همه دعا کنیم که در این ماه رمضان ما مراتبی رو با لطف خدا و فضل خدا پیدا کنیم انشاءالله. خب همین بحثو کردم من دیگه، کجا اذن الانا داریم که اللهم اذنت لی کجا؟ این دو احتمال داره، من نمیدونم، جایی ندیدم این بحث رو اصلا. این یا باید بگیم مراد از این اذنت همون اذن عام در دعاست، ادعونی چون خدا فرموده ادعونی، و اون وقت اینجا این بحث ها مطرح میشه که خدا میتونست اصلا این باب رو باز نکنه، چون معنای اذن اینه، اذن تشریعیه. بله، احتمال دوم این است که اون یه اذن عامه، این اذنته یک اذن خاصه به خواص از اولیاء خودش. خب ما احتمال داریم میدیم دیگه، یعنی الان جایی که خب آقای رحمان پور خب بالاخره یعنی میگیم که آقا همین که یک عده‌ای موفق به یک ادعیه خاص میشن، معلوم میشه اینا یک اذن خاص دارن. کسی که موفق به نماز شب میشه اذن خاص داره، کسی که موفق به عبادت، ببینید مثل رزق عام و رزق خاص، همین اینم همینطوره، ادلش همینه. حالا عرض کنم، خیلی خوب، حالا عرض کنم. این که در بعضی از تعابیر هست که خدایا هر خیری که من به او واصل میشم انت سبیلی الی، تو برا من اون خیر رو باز میکنی، این باز کلید برای اذن خاصه. یعنی در هر مورد خاص اگر من علم پیدا میکنم، اگر بشر حتی ثروت پیدا میکنه، ثروت حلال، اینم باز اذن خاصه. نه تکوینی نیست، نه اینا تشریعیه. یعنی خدا اراده میکنه نسبت بعضی از افراد تشریعن نه تکوینن. اراده میکنه این شخص، شما هدایت خاصه رو چی میگید؟ خب همینه، این یکی از شؤون هدایت خاصه است. خیلی خوب، اینم یکی از شؤون هدایت خاصه است. اذن خاص از شؤون هدایت خاصه است. و این اذن خاص گاهی متعلقش دعاست، گاهی متعلقش نماز شبه، گاهی قد تحصیل و علمه، گاهی قد مال حلاله، گاهی خدمت به شما. ببینید این روایتی که داریم که اذا اراد الله به عبد خیرا، این فقه و فدین، این اذن خاص هست یا نه؟ این روایاتی که میگه خدای تبارک و تعالی وقتی به عبدی نظر خاص میکنه، احتیاجات مردم رو از دست او و از طریق او قرار میده، این اذن خاصه؟ اینا همش میره تحت عنوان اذن خاص. حالا عرض کردم من این تقسیم به اذن عام و اذن خاص رو جایی ندیدم، ولی میشه از این منابع و از این ادله استفاده کرد. خب باز حل نشد براتون؟ حالا شما ازد خاص تکوینی بگید، مانعی نداره. ما حالا در این بحثی نداریم که اینو شما اسمشو تکوینی بذارید یا تشریعی بذارید. بالاخره یک نظر خاصیه به یک شخص خاص نسبت به یک عمل خاصی. حتی ببینید علوم خاص مثل علم منایا مثلا، رؤیا، تعبیر خواب، اینا اذن خاصه دیگه. حالا بگید اسم تکوینی، مانعی نداره اسمش هم تکوینی. اون ادعونی مسلم تشریعیه، داره برای همه تشریع میکنه خدای تبارک و تعالی. وقتی ما بدونیم دعا اذن خاص میخواد، نماز شب اذن خاص میخواد، نماز اول وقت اذن خاص میخواد، خدمت به مردم اذن خاص میخواد، اذن خاص میخواد، اینا رو وقتی بدونیم ارزش این کارا برای ما بیشتر میشه. خب عرض میکنم که اما دنباله بحث های سال گذشته ما رسیدیم به اول قواطع سفر. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان القول فی قواطع سفر و هی امورون. تا اینجا بحث مسافر رو و بحث این که در چه شرایطی نماز قصر میشه، اون شروط ثمانیه رو بیان فرمودن. حالا سه مطلب وجود داره که این سه مطلب سبب میشود که این سفر با تمام اون شروط ثمانیه قطع میشه. حالا این قواطع یا عنوان قطع موضوعی رو داره، یعنی اصلا سفر موضوعاً قطع میشه، یا عنوان قطع حکمی رو داره، یعنی موضوعاً قطع نشده اما حکماً قطع شده. اولین قاطع از قواطع سفر میفرمان الوطن، که این از قواطع موضوعیه. فینقطع السفر بالمرور علی. خب کسی که مسافره، حالا اگر آمد مرور بر وطن کرد، این سفرش قطع میشه. و یحتاج فی القصر بعده الى قصد مسافت جدیده. حالا اگر بعدن بخواد نماز رو قصر کنه، دو مرتبه باید مسافت جدیده رو قصد کنه. سوا اون کان وطن و حل اصلی و مسقط و رأسه اول مستجد و هو المکان الذي اتخذه مسکنن و مقرن له دائما. خب حالا ببینید اینجا یک بحث این است که المرور علی الوطن قاطع للسفر. دلیل این چیه؟ دلیلش عرض میکنم این است که بین مسافر و حاضر تضاد و مقابله وجود داره، این دلیل اولشه. یعنی میگیم آقا بر مسافر نماز قصر است، خب کسی که مرور بر وطن میکند الان صدق عنوان مسافر بر او نمیکنه، این عنوان حاضر رو داره. پس این اولین دلیلشه. اصلا ما نیازی به ادله دیگه هم نداریم. میگیم آقا المسافر اذا کان مارن علا وطنه، این انقلب الموضوع الالحاضر، این دیگه مسافر نیست میشه حاضر، پس نمازش دیگه قصر نیست. اونا قاطع دوم و سوم
نه قاطع خوش، مثلا شما میتونید منتقد بشید با توجه به این که شما مسافر و اصلا تعریف شرعی براش دارید، به ویژه بنابر مبدأ اینا اینی که قیود و حکم هم اینها ارجاع میدن به قیود موضوع، مثلا شما تعریف بدون شرعی باید ببینید هر چی که شارع نسبت به
ببینید فرق نمیکنه. ما چه سفر روی امر عرفی بدونیم که کثیری از آقایون میدونن، چه سفر روی امر شرعی بدونیم که ما قائل هستیم، ولی همین سفر شرعی موضوعا را منتفی میشه. یعنی اگر که چون بالاخره در کسی که میخواد عنوان سفر شرعی رو داشته باشه دیگه در وطن که معنا نداره. اگر آمد دو مرتبه در وطن، مثل اینکه این یه فرسخ بره دوباره بیاد تو وطنش، باز بره بیاد تو وطن، این هزار بار هم بره و بیاد باز
قاطع حکمی دارم موضوعش درست.
خب
اما قاطع حکمی دیگه ما نداریم.
قاطع حکمی معناش این است که این سفر عرفی هست. الان اینجا کسی که مرور بر وطن میکنه سفر عرفی هم نیست دیگه، پس قاطع موضوعیه. اونجا موضوعش مسلمه. در اون دو مورد دوم و سوم، مورد دوم عرض میشود که اقامه عشرت ایامه، خب عرف اینو مسافر میدونه، یا سلاسین مترددن عرف اینو بله
اما شارط نمیدونه، پس میشه اونم قاطع موضوعی.
به لحاظ کلام شارع حساب بکنیم میشه موضوع شرعی رو قاطع میدونه. بله حالا میرسیم اونجا رو، مورد دوم و سوم او رو دقیق تر عرض خواهیم کرد. علاین در این قاطع اول، البته امام رضوان الله علیه این تعبیر رو که فی قواطع السفر موضوعا و حکما، این تعبیر رو نیاوردن. این تعبیر موضوعا و حکما در عروه آمده. ببینید ما در سالهای گذشتم گفتیم اصلا موضوع برای قصر نماز سفر شرعیه، سمانیت و فراسخ. خب حالا این سمانیت و فراسخ باز صدق مسافر عرفی هم باز باید براش بکنه، یعنی علاوه بر این که سفر عرفیه باید سمانیت و فراسخ باشه. البته باز من یادم هست ما یه مواردی رو گفتیم آقا ولو لم یصدق علیه سفر و عرفن، گفتیم اصلا لازم نیست صدق سفر عرفی. موارد زیادی آقای خویی آقای بروجردی اینا می فرمودن که سفر عرفی باید صدق بکنه. بله صدق سفر عرفی نمی کنه، ولی سفر شرعی هست. ما اگر ضابطه رو فقط سفر شرعی گرفتیم، اصلا اینجا دیگه باید این قاطع رو قاطع حکمی بدونیم دیگه. یعنی بگم اصلا این عرض میکنم که ممکنه این وقتی مرور بر سفر میکنه با بعدش مجموعاً 8 فرسخ بشه، اما روایات میگه که این عنوان عرض میکنم که سفر شرعی رو دیگه نداره. اگر رو مبنای آقایون سفر عرفی رو ملاک قرار دادیم، این قاطع موضوعیشه. یعنی ما باید ببینیم مبنامون چیه. رو مبنای مشهور که باید صدق سفر عرفی هم بکنه، اینجا این میشه قاطع موضوعی. رو مبنای ما فقط میشه قاطع حکمی. نه ببینید قیود حکم، نه ببینید آقا قیود حکم قیود حکم رجوع به موضوع میکنه، این معناش نیست که اگه این قید نباشه این هشت فرسخ نیست. شعاره میگه هشت سمانیت و فراسخ، فی کم یو قصر سمانیت و فراسخ، این موضوع شرعیه. اما الان میگیم که آقا اگر همین سمانیت و فراسخ در اثنائش مرور به وطن شد، اینجا دیگه سمانیت و فراسخ نیست. چرا نیست؟ باید این رو اجماع، باید این رو روایات. اینجا دیگه این دلیل اول رو نمیتونیم بیاریم که اینجا قاطع موضوعیه. حالا میرسیم قاطع دوم، اجازه بفرمایید. فعلا بله خیلی خوب، اما اونجا نمیدونیم باز قاطع موضوعیه. یعنی عرض میکنم که یعنی باز به یک تعبیر باز اونجا میگیم آقا سمانیت و فراسقی که شما قصد عشرت ایام نکنی، اگر قصد عشرت ایام کردی اینجا باید نماز رو شما دیگه تمام بخونی. باز اونجا سمانیت و فراسق محقق شده، موضوع شرعی هم هست، اما این حکم رو نداره. نه دیگه، نه این مرکب نیست. اگه بخوام اینطوری بگیم تمام اینا همش اصلا ما دیگه چیزی در شرع به عنوان قاطع حکمی یا اینا در هیچ کجا نباید داشته باشیم، همه جا میشه موضوعی. ما یه مواردی قبلا بحث داشتیم در یه بحثای دیگه، البته اونجا بحث موضوع و حکم بود. نه اینجا شاره میگه سمانیت و فراسخ، اینجا سمانیت و فراسخ محقق شد یا نه؟ بله موضوع محققه، اما حکمن اینجا نماز قصر رو نداره، باید اگر اقامه عشرت ایام شد باید نماز تمام خونده بشه. خب عرض میکنم که پس ببینید دلیل اول که این رو مبنای خود مرحوم آقای خویی و مشهور و اینهاست که ما بگیم آقا اینجا صدق مسافر نمی کند، صدق حاضر می کنه و باید نمازش تمام بخونه. اما رو مبنای ما گفتیم این دلیل دلیلیت نداره. دلیل دوم ادعای عدم الخلاف شده، لا خلاف فی، لا اشکال فی، فل جمله البته. حالا بعد خصوصیاتی وجود داره عرض بکنیم. آقای حکیم میفرماید لعله من الضروریات، ضروریات فقه، لاختصاص ادله القصر به غیره. ادله قصر اختصاص داره به اون کسی که مرور بر وطن نکنه. بعد میفرماید که واستفاضت النصوص بالاتمام فی. حالا این یه دلیل دیگه ایه. پس ببینید عرض میکنم که دلیل دوم عدم الخلافه، عدم الاشکاله، این از ضروریات فقه. دلیل سوم خود نصوصی که به نحو مستفیض میگه مصلی در وطن باید چه کار کنه؟ نمازشو تمام بخونه و این اطلاق داره، یعنی ولو قبلش عنوان مسافر رو داشته، قصد سمانیت و فراسق رو داشته، حالا میخواد عبور کنه از وطن، ادله لزوم اتمام در وطن اینجا رو شامل میشه و اینجا رو باید نمازش رو تمام بخونه. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی دلیل دیگری هم میارن، میفرمان که تدل علی عدتون من الروایات المتزمنه لعناتت تقصیر بما ازا لم یدخل المسافر منزله او بلده او قریته. می فرماد ما روایاتی داریم که تقصیر را مشروط کرده به این که مسافر عرض می شد وارد منزل یا وارد بلد یا وارد قریه خودش نشود. خب حالا ببینید این روایات صاحب وسائل در این جلد هشتم وسائل صفحه 492 باب 14 از ابواب و صلات المسافره، این وسائلی که ما داریم آل البیت 492 است، جلد 8 رو عرض کردم. بله عرض میکنم که باب و ان من وصل الى منزل له قد استوتنه ستت اشهر فصاعدا. او ملکن کذالک، ولو نخلتن واحده، ولو اینکه یک حالا خانم نداشته باشه یه نخله داره، وجب علیه تمام و تعتبر المسافه فی ما قبله و کذا فی ما بعده، یعنی قبلش باید 8 فرسخ باشه یا بعدش، فان قصرت لم یجوز القصر، اگر کمتر از مسافت باشه قصر جایز نیست. خب حالا اینجا آقای خویی اشاره میکنن به این صحیحه حماد ابن عثمان که روایت هشتم این بابه، و انه ان ایوب ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله. البته اینجا در وسائل و در تهذیب سند روایت همین طوره، اما در استفسار داره حماد ابن عثمان ان الحلبی، اونجا حلبی رو هم اضافه کرده، اما روایت چه این نقل سند باشه چه او، هر دوش صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة ام یقصر، قال علیه السلام یقصر. مسافری مرور میکند به منزل، نماز تمام بکنه یا قصر، امام فرماید یقصر، انما هو المنزل الذي توتنه، هو میخوره به اتمام، میفرماید اتمام در اون منزلی است که اون منزل رو به عنوان وطن قرار داده. ببینید ما یه منزل عرفی داریم، مثل اینکه فرض کنید که میگن امام حسین علیه السلام از مدینه تا عراق چند منزل، حالا هر منزلی هم میگن 2 فرسخه یا مختلف نقل شده. عرض می‌شود که ما تو بحث ملاک برای قصر نماز اونجا بحث برید و بریدان و منزل و اینا رو اونجا مفصل بحث کردیم. امام می‌فرماد تو این منازل بین راه نماز و قصر باید بخونه. یقصر یعنی در این منزلی که در طریقه. ببینید داره فیمر رو بالمنزل له فی الطریق، امام فرد یقصر، اما اون منزلی که نمازشو تمام میخونه انما هو المنزل الذي توتنه، اون منزلی است که قصد عرض میکنم که توتن در اون منزل کرده، یعنی اگه از منزل از وطنش داره عبور میکنه اونجا نمازش رو تمام بخونه. خب این یه روایت رو آقای خویی بهش تمسک کرده. البته اینجا روایات دیگری هم داریم، مثلا میدید حدیث اول صحیح علی ابن یقطینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی علی ابن یقطین ان ابی الحسن الاول امام کاظم علیه السلام انه قال کل منزل من منازلک لا تستوتنه فعلیک فی التقصیر، هر منزلی که تو استیطان نکردی نماز رو درش قصر بخوان، یعنی هر منزلی مفهومش از که هر منزلی که وطن توست تو باید درش نماز رو تمام بخوانی. عرض کنم حدیث دهم هم باز همینه. عرض به نظرم این حدیث دهم تکرار همون حدیث اوله، باز ان علی ابن یقطین قال قلت لابی الحسن الاول، راویش علی ابن یقطینه، امامش هم امام کاظمه، عرض میکنه ان لی ضیاءن و منازل بین القریه والقریتین الفرسخ والفرسخان والثلاثه، میگه من یک منازلی دارم، یک زیعه هایی دارم، مزرعه هایی دارم، بین القریه والقریتین، بین این قریه و اون قریه‌ای که من منزل دارم فرسخ یا 2 فرسخ یا 3 فرسخه، یعنی تا میخوام برسم اونجا به 8 فرسخ نمیرسه، یه فرسخ که میرسم به همونجا میرسم. حضرت فرمود کل منزل من منازلک لا تستوتنه فعلیک فی التقصیر. اینم به نظرم همون روایت اول و تکرار شده، کمان که حدیث ششم هم همینطوره. یعنی ببین اینجا صاحب وسائل 3 تا روایت آورده به عنوان 3 تا روایت مستقل، اما یه روایته. حدیثش شما این است که قلت لعبل حسن الاول، باز علی ابن یقطین میگه الرجل یتخذ المنزل فیمر به ایتم و ام یقصر، قال علیه السلام کل منزل لا تستوتنه فلیس لک بمنزل ولیس لک ان تتم فی، هر منزلی که تو استیطان نکردی اونجا منزل تو نیست و نمیتونی درش نماز رو تمام بخوانی. یعنی مفهومش این است که هر جا که تو اونجا وطن تو هست اونجا نماز تمامه. یعنی ببینید آقا این از روایات به خوبی استفاده میشود. حالا روایت هم نبود روشن بود، در وطن نماز تمامه. حالا اینجا یه تعبیری داره یکی از محشین عروه مرحوم کاشف الغطا، میگه اصلا ما نباید بیایم مرور به وطن را معیار قرار بدیم. تعبیر کاشف الغطا این است که ملاک خروج از عنوان مسافره، و بعد شاهد میاره میگه این بادیه نشین ها بدوی ها اذا سافر من منزله ثم عاد الی یتم و ان لم ینو اقامت عشرت ایام ولا یستق علیه الوطن. بادیه نشین ها یه خیمه تو بیابون زدن، هی هم تغییر میکنه جاشون. این عرض میشود که وقتی از اونجا رفت و برگشت، این نمیتونی بگیم این وطنشه اینجا، عرض میکنم، اما در حال که نماز هم تمامه ولو قصد اقامه عشرت ایام رو نکنه، نمازش تمامه این شخص. پس ببینید یک مطلب این است که ما باید بگیم تو روایات و ادله معیار برای قصر صدق مسافره، حالا یا مسافر عرفی یا شرعی، باید عنوان مسافر صدق بکنه و کسی که مرور به وطن میکنه این صدق مسافر نمیکنه. خب همون بحثی که حالا اول بحث عرض کردم، ببینید ما اگر سفر رو سفر شرعی بخوایم بگیریم، خب سفر شرعی در مرور به وطن اگر 4 فرسخ قبلش باشه 4 فرسخ بعدش هم باشه با سفر شرعی محقق میشه، این قاطع حکمیه. بله اگر سفر رو سفر عرفی بگیریم، عرف کسی که وارد وطنش میشه دیگه میگه این قاطع سفر هست موضوعا. لذا این تعبیر کاشف الغطا تعبیره ولو از یه جهت یه مقداری به ذهن نزدیکه، بگیم آقا من خرج عن عنوان المسافر این ولو 8 فرسخ هم بشه قبل و بعدش اما فایده ای نداره، باید عنوان مسافر برش باشه. اما این تعبیر مرور به وطن که این متخذ از خود روایاته، این تعابیری که عرض کردیم الان تو روایات که این 3 تا روایتی که خوندیم الرجل یتخذ المنزل فیمر به منزل، یعنی منزل دو جوره، یه منزلی است که وطن است یه منزلی که وطن نیست. منزلی که وطن است اگر انسان مرور بر او کرد نماز تمامه، منزلی که وطن نیست اگر مرور بر او کرد نماز قصره. نه خود امام فرد کل منزل لا تستوتنو، بله میدونم، یعنی این که منزل دو جور داریم، منزل دو جور داریم، یه منزلی که وطنون یه منزلی که لیسه به وطن، این از کلام امام. خب الان اون دیگه مورد بحث دیگه، او دیگه فرض سواله، یمر علی المنزل علی قسمین، اما یمر رو بر منزلی که وطن است اما یمر رو بر منزلی که وطن نیست. نه خیر قبول نداریم او رو. ببینید نه این تصریحه، نه ببینید حالا اولا نه اجازه فرمایید، اولا خیلی نه کل منزل لا تستوت نو، اما یه موردش هم موردیست که مرور میکنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقا شما کل منزل لا تستوتنو، یعنی ملاک وطنه. اگر منزل وطن بود تمام، حالا میخواد مرور کنی میخواد نکنی، ولی بالاخره اطلاق داره دیگه. حالا اگر ما اون یمن روی در سوالم نگیریم، این خودش اطلاق داره یا نه؟ آقا هر منزلی که تو اون رو وطن قرار میدی، اگر مرور بکنه باز تمام، مرور نکنه باز تمام، و هر منزلی که لات استوتنو، اینجا باید نمازش رو به صورت قصر بخونه. میخوام عرض کنم این تعبیر با روایات اقربه و این تعبیر ادقه. یعنی ما بیایم بگیم من القواطع، نگیم چون طبق کلام کاشف الغطاء میشه من القواطع الخروج عن کونه مسافرن. اما عرض کردم اون برمیگرده به همین باز سفر عرفی و سفر شرعی و اون بحث ها. ما بیایم بگیم آقا من القواطع المرور علی الوطن. پس ببینید آقایون، مجموعاً 4 دلیل اقامه شد بر این مطلب که وقتی مرور به وطن می کند نماز تمامه. حالا بحث دوم این است که ما هو المراد بالوطن. اینجا آقایون 3 نوع وطن را تصویر کردن. تو ذهنتون هست 3 نوع چیه؟ احسنتم. 3 نوع وطن در اینجا توی کلمات مطرحه، یعنی مشهور فقها این 3 نوع رو قائلن: وطن اصلی، وطن اتخاذی، وطن شرعی. در وطن اصلی و اتخاذی در اصلش هیچ اختلافی بین آقایون وجود نداره که انسان هم میتونه وطن اصلی داشته باشه هم اتخاذی، حالا توضیحش رو عرض میکنم. اما در این که آیا ما یک وطن سومی به نام وطن شرعی داریم یا نه، این مورد بحث و خلافه که حالا انشاءالله این رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.